یکی از شنوندگان این گفتارها ریشه واژه شب را پرسیده. همچنین افسوده که آیا این واژه با واژه انگلیسی نایت به معنای شب پیوند دارد؟ در گذشته درباره شب و ریشه آن سخن گفتم. در اینجا به این موضوع باز می‌گردم. پاسخ کوتاه به این پرسنده این است که شب و نایت هر دو واژه‌های هندواروپایی‌اند، ولی ریشه مشترک ندارن. نایت با واژه ایرانی دیگری هم ریشه است، با واژه اوستایی نختر به معنای شب. در این باره بیشتر خواهم گفت. ولی نخواست ببینیم شب یعنی چه. شب عبارت است از مدت زمان میان فرو رفتن و برآمدن خورشید، یعنی زمانی که خورشید زیر افق است. ولی با فرو رفتن خورشید به زیر افق تاریکی کامل روی نمی‌دهد، چون جو کره زمین نور خورشید را پخش می‌کند و نمی‌گذارد تاریکی کامل برقرار شود. در اخترشناسی شب مدت زمانی است که در آن تاریکی کامل است. از این رو تعریف پرسونی دارد، دقیقی دارد. مدت زمانی است که خورشید میان 18 درجه و 90 درجه زیر افق قرار دارد. به سخنی دیگر شب اخترشناختی مدت زمان میان شامگاه اخترشناختی و سپیده دم اخترشناختی است. شب در برابر روز است. اگر روز نباشد شب نیست. شب و روز هزاران سال انسان را به شگفتی انداختند. از آنجا که انسان نمیتوانسته پی در پی شب و روز را توضیح دهد، آنها را به نیروهای متافیزیک و آفریدگار نسبت داده. برای نمونه نظامی گنجوی میگوید: به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. شاعر بلندپایه از دیدن اینکه ستارگان آسمان از خاور به باختر در جنبشند ولی زمین بی حرکت است در شگفت شده و آن را به آفریدگار نسبت می دهد. نمی داند که زمین است که حرکت دارد و به گرد محورش می چرخد، نه آسمان. نظامی ادامه می دهد: غم و شادی نگار و بیم و امید، شب و روز آفرین و ماه و خورشید. این اسرارآمیزی توالی شب و روز زمانی از میان رفت که کوپرنیک و گلیله از صدی 16 هم به بعد پی بردن که شب و روز زایده چرخش کره زمینند به گرد محورش. بدین سان شب و روز پدیده های عادی شدند و رابطه آنها با آفریدگار قطع شد. امروزه با پیشرفت هایی که در 100 سال گذشته در اختر فیزیک روی دادن می دانیم که این چرخش زمین آغازی ندارد. پدیده است که زمین و خورشید و سیاره ها از ابر مولکولی خاصگاه یا مادر خود به ارث بردن. اگر نپاهندهی فرضی بر فراز قطب شمال زمین بیستد، میبیند که زمین برعکس جهت حرکت عقربه های ساعت میچرخد. خورشید هم در همین سو به گرد محور خود میچرخد. همچنین سیاره ها در این سو به گرد خود میچرخند و به گرد خورشید میگردند، با چند استثناء که علت دارد. از آنجا که زمین به گرد محور خود میچرخد، آن بخش از زمین که رو به خورشید دارد پرتوهای خورشید را دریافت میکند. در آنجا روز است. آن بخش که پشت به خورشید دارد در درون سایه‌ای قرار گرفته که کره زمین جلوی نور خورشید پدید آورده. در آن بخش شب است. چرخش کره زمین این توهم را برای انسان به وجود آورده که این خورشید است که به گرد زمین حرکت می‌کند. با این حال انسان از دیرباز حد زده بود که ممکن است شب و روز از چرخش کره زمین باشند. نخستین کسی که این مینه ایده را پیش آورد اندیشمند یونانی بود به نام فیلولاوس در صده پنجم پیش از میلاد. ولی ارسطو آن را با خرد ناسازگار دانست و رد کرد. بطلمیوس هم به پیروی از ارسطو این مینه را پس زد و گفت اگر زمین به چرخد بادها زمین را ویران خواهند کرد. کسی که مینه چرخش زمین را جدی گرفت اخترشناس هندی آریابهاتا بود در سده پنجم میلادی. او حتی مثالی می آورد. می گوید همانطور که کسانی که سوار کشتی هستند می بینند ساحل بر عکس حرکت کشتی حرکت می کند، حرکت ظاهری ستارگان ثابت هم به سوی باختر غرب بر اثر چرخش زمین است و زمین باید از باختر به خاور بچرخد. کوپرنیک کشیش لهستانی در سال 1543 با آوردن این نظریه که خورشید مرکز است و زمین به گرد آن می‌گردد یکی از بزرگترین انقلاب‌های اندیشه‌ای تاریخ را سبب شد. او همچنین معتقد بود که زمین به گرد محورش می‌چرخد. گلیله دنباله این مینه را گرفت ولی حتی او هم نمی‌دانست بر پایه نپایش‌ها به روشنی ثابت کند که زمین می‌چرخد. نخستین دلیل محکم را فیزیکدان فرانسوی گاسپار کوریولیس در سال 1835 به دست آورد. در ارتش فرانسه توپچی‌ها می‌دیدند که وقتی گلوله را درست به هدف شلیک می‌کنند، گلوله به هدف نمی‌خورد بلکه کمی منحرف می‌شود. کوریولیس پی برد که این پدیده زایده چرخش کره زمین است. اگر در نیمکره شمالی به سوی شمال شلیک کنیم، گلوله به سوی خاور یا راست منحرف می‌شود. اگر به سوی جنوب شلیک کنیم، به سوی باختر منحرف می‌شود. ببینیم چگونه. از آنجا که کره زمین جامد است، هر نقطه آن با سرعتی به گرد محور زمین می‌گردد که به عرض جغرافیایی آن نقطه بستگی دارد. نقطه روی استوا با سرعت 1670 کیلومتر در ساعت یا 465 متر در ثانیه حرکت می‌کند. حالا که نقطه‌ای از قطب شمال که روی محور قرار دارد، سرعتش صفر است چون حرکت نمی‌کند. پس وقتی که گلوله در نیمکره شمالی به سوی شمال شلیک می شود به نقطه ای می رود که سرعتش کمتر است. ولی گلوله سرعت اولیه خود را حفظ می کند و در نتیجه کمی به سمت راست یا خاور منحرف می شود. اگر در نیمکره شمالی به سوی جنوب شلیک کنیم گلوله کمی به سوی باختر می رود. روی استوا گلوله ای که به سوی خاور یا باختر شلیک شود انحرافی ندارد. ولی پیش از کوریولیس فیزیکدان فرانسوی لاپلاس و فیزیکدان آلمانی گاوس در سال 1803 با بکار بردن معادله های مکانیک نیوتن بیان که از کار یکدیگر آگاه بشن به این نتیجه رسیده بودند که هرگاه وزنه ای را از بلندی به پایین رها کنیم وزنه به سبب چرخش کره زمین به صورت عمودی به زمین نمی رسد بلکه مسیر فرو افتادن آن کمی به سوی خاور جابجا می شود. ولی ثابت کردن این نتیجه نگریک یا تئوریک با آزمایش بسیار دشوار بود. تا اینکه 30 سال بعد در سال 1833 فیزیکدان آلمانی فردیناند غیش توانست این انحراف به سوی خاور را با آزمایش نشان دهد. وزنه ای را در شهر فرایبورگ به درون چاهی به ژرفای 158 متر رها کرد و نقطه برخورد آن را نسبت به نقطه عمودی اندازه گرفت. پرسونش یا دقت آزمایش به اندازه کافی نبود ولی او پس از 106 بار تکرار آزمایش تعیین کرد که انحراف از نقطه عمودی 28 میلیمتر به سوی راست یا خاور است. این آزمایش را بعدها دیگران با پرسونش بسیار بیشتر انجام دادند و به درستی نتیجه غیش پی بردند. بنار یا علت این انحراف به سوی خاور این است که نقطه‌های دهانه چاه در چرخش کره زمین دایره بزرگتری را نسبت به ته چاه می‌پیمایند و بنابراین سرعت چرخشی بزرگتری به سوی خاور دارند. جسمی که از بالا فرو می‌افتد بر اثر لختی یا اینرسی سرعت به سوی خاور خود را حفظ می‌کند و بنابراین کمی به سوی خاور منحرف می‌شود. کسی که توانست برای نخستین بار چرخش زمین را با آزمایش نشان دهد فیزیکدان فرانسوی لئون فوکو بود که در نپایشگاه پاریس کار میکرد. حتما از آزمایش بسیار معروف آونگ فوکو اطلاع دارید. فوکو این آزمایش را نخست در فوریه 1851 در نپایشگاه پاریس انجام داد و یک ماه بعد آن را با آونگی به درازای 65 متر در پانتئون به نمایش همگان گذاشت. از دیدگاه فرهنگی شب با برداشت‌ها و احساس‌های روانی خاصی درآمیخته است. چون تاریک است باعث ترس می‌شده، زیرا دزد و تبهکار و جانور وحشی و خطرهای ممکن دیگر می‌توانند در تاریکی شب کمین کرده باشند. باید توجه داشت که انسان هزاران سال تا پیش از اختراع برق توانایی بسیار کمی در روشن کردن شب داشته. در فولکلور خرافی اروپا شب مترادف جادو و جادیگری بوده، زیرا میپنداشتند که جادوگران شب قدرت بیشتری دارند. همچنین شب عرصه جولان وامپیرهاست، یعنی مردگانی که شب برمیخیزند تا خون خواب رفتگان را بمکن. جلسه های خرافاتی احضار روح را هم در نزدیکی نیمه شب برپا می‌کردند یا باز هم در سده 21 برپا می‌کنند. همچنین پرهیب‌ها یعنی شبح‌ها همیشه شبکارند. در شعر کلاسیک فارسی شب با بیم و فراق و هجران همراه شده. حافظ: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. شب مترادف ندیدن است که ندانستن، نفهمیدن یا اشتباه را به همراه دارد. به همین سبب است که شب گربه سمور می نماید یا شب پنبه‌دانه در می نماید. همچنین شب مترادف است با ندانستن و نادانی و انتظار. شب آبستن است تا چه زاید سحر. حال میرسیم به ریشه واژه شب. شب از پارسی میانی شب یا شب با پ میآید. از پارسی باستان اوستایی خشب. در پارسی باستان اوستایی صدای آغازین آن خش بوده. در سانسکریت کسب. واژه شب در تقریبا همه زبان‌ها و گویش‌های گوناگون ایرانی کنونی به کار می‌رود با تلفظ‌های کمابیش دیگرسان. در لوری، مازندرانی، گیلکی، در بسیاری گویش‌های کردی شو، در کردی کرمانجی شو، در تالشی شمالی شب، در زازاکی و برخی گویش‌های کردی سورانی شاو، در آسی یا اوستی از زبانهای ایرانی قفقاز اخساو، در زبانهای ایرانی کوهپایه های پامیر خشاو. در این زبانها فونم خی آغازین پوروا ایرانی هنوز دیده می شود. واژه اوستایی خشب همریشه است با یونانی پسفس به معنای تاریکی. در یونانی فونم آغازین پ است نه خ. جالب است که در گویش سلیری، روستایی در کوههای البرز نزدیک به فیریزکو، به شب پسه میگویند. پس در پاسخ به پرسش آغازین این گفتار، نایت در انگلیسی یا نخت در آلبانی و هلندی پیوندی با واژه شب پارسی ندارند. این واژه های جرمنیک همریشن با یونانی نوکس، لاتین نوکس، هر دو به معنای شب. از این واژه لاتین واژه های فرانسوی نوی، اسپانیایی نوچه و ایتالیایی نوته گرفته شده. در اوستایی واژه‌ای داریم به معنای شب که با این واژه های یونانی و لاتین و جرمنیک همریشه است. این واژه اوستایی نختر است، به معنای شب تاریکی. وقت ما به پایان رسید. جالب است که این واژه اوستایی در برخی گویش‌های کردی سورانی بازمانده. نوتک به معنای تاریکی، ظلمت.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. مناظره شیطان و خدا در این نمایشنامه منظوم شیطان و خدا به جایی رسید که از فرط شیطنتی که شیطان کرد با سخنانش، خدا به حرف در اومد و حرفهایی رو گفت که انتظار نمی رفت از او، زیرا بوی پشیمانی از سخنان خدا در پاسخ شیطان شنیده می شود. حالا ادامه ماجرا، شیطان در پاسخ خدا که از آفریدن شیطان اظهار پشیمانی کرده بود جواب میده: در نهادت خلاف میبینم، به کجیت اعتراف میبینم، خود ز عیب اندر این بناگویی و از پشیمانی خدا گویی. گر ز خلق منت پشیمانی است، این سخن اعتراف نادانی است. قلم صنع را خطا بینی، نقص در صنعت خدا بینی. ور پشیمان نیی دروغ چراست، وین سخنهای بی فروغ چراست. جامه دوختی به قامت خیش، ز چه رو می کنی ملامت خیش. اگر از جامه دوز در گلهی، ز چه کردی چنین معامله ای؟ وگر آن جامه راست دوخته ای، از چه با ما به کج فروخته ای؟ درزی کائنات اگر کج دوخت، کج خود را چرا به خلق فروخت؟ اوستا گر سیاه دوخت قبا، ز چه خواهد سپید بر تن ما؟ بر تن ما گران سیه دوزی، ز چه رومان سپیدی آموزی؟ گلمندی از این کلاه کبود، که قبول تو بر قبا افزود. این کلاه بهر زیب پیکر ما، دستکار تو دوخت بر سر ما. نک ملولی از این کلاه داری، که تو را داده حضرت باری؟ گر کنی خود کلاه خود قاضی، نشوی راضی از کلاه سازی. کلاهی دوختی سیاه سیاه، چاهکن را ببین در آن بن چاه. خوش در آن چه به آمد و شد باش، گلمند از اراده خود باش. نه بر آدم بتاز و کیفر خواه، نه ز شیطان سلوک دیگر خواه. خود از اول که سرنوشت نوشت، خط زیبای ما به دفتر زشت. قلم صنع رام دست تو بود، بنده در قید بند و بست تو بود. شدم آن شیوهی که گفتی شو، رفتم آن معبری که گفتی رو. فیکون آن زمان که کن گفتی، حال با امر کن برآشفتی. گر خوش آواز یا بد آواییم، حاصل امر کن همین ماییم. هست شیطان و آدم و حوا، نیست جز پاسخی به امر شما. اگر آن امر کن که از اول روز، شد به امر خدا جهان افروز. امر بیچون و بیچرا بوده است، خالی از خود و خطا بوده است. از چه آدم گناهکار آمد، همچو حوا اسیر و خار آمد؟ از چه شیطان به شیطنت کوشد، جامعه جهد طاغیان پوشد؟ رقم میل خدا فریب دهد، عقل سرخ از درخت سیب دهد. اگر آن خشت کجنهاده تویی، آفریننده را اراده تویی. کج از آن رفت این بنا تا عرش، که نها دوستاش کج بر فرش. این بنا را تو اوستاد کبیر کج نهادی، ز خلع خورده مگیر. آدم ار گم شده است، حق با اوست. صحبت آدم است که گم شده و خدا میخواد که پیداش بکنه که شیطان بیاد به اون تعظیم بکنه. در اینجا میگه آدم ار گم شده است حق با اوست، زان که آبش نبا تو در یک جوست. آدم آزرده است از این خاری که بر او بستی و طلبکاری. دست بر سر زده است از این بنبست که نه ره یابد و نه جای نشست. لنگ لنگان در این ره مسدود می خزد بی ثبات و بی مقصود. خدا از چه بی مقصد است؟ شیطان زان که در این خاکدان تو با بلاست قرین، زان که تبعیدگاه او بر خاک خالی است از حضور عنصر پاک، خالی است از حضور نیک. خدا میگه چرا؟ شیطان پاسخ میده زان که بد حاکم است و بی‌پروا. اهل دین جامه خدا پوشند تا به بیداد و ناروا کوشند. زین به نام خدا ستیزه و جنگ، خاک بر آدمیت آمد تنگ. آن یکی یهوه را بهانه گرفت، جهل را عمر جاودانه گرفت. این ز روح القدس به شک افتاد، نطفه در بطن دخت بکر نهاد. وان ز بت‌ها بتی گرفت گواه، میر بتخانه نام او الله. هر سه نام تو را به خود بستند، گه شکستند و گاه پیوستند. گاه کشتند و گاه کوبیدند، گاه بردند و گاه روبیدند. آن یکی قتلگاه زیبا داشت، نعش آزاده بر چلیپا داشت. وان دگر کوره داشت در تفتیش، اهل دانش میان شعله کیش. وان دگر اقتلوش، وان دگر ورد اقتلوش به لب، تا عرب را کند خلیفه رب. جنگ ها جنگ شاخ با سم بود، چون حقیقت در آن میان گم بود. هر که او بر زمین نسق می‌بست، بود مهر خدایش اندر دست. همه نام تو تیغ می‌کردند، جان ز مردم دریغ می‌کردند. آن یکی از تو رقعه داشت به دست، با تو سر می‌شکست و در می‌بست. وان دگر از تو لوح داشت به کف، لشکر صفترش صف اندر صف. سیف بران به دست مؤمن داشت، مسجد و منبر و مؤذن داشت. نیزه‌اش تیز و خنجرش در مشت، این شکم می‌درید و آن می‌کشت. وان دیگر از تو شعله می‌افروخت، گوهر فهم را در آن می‌سوخت. آتش اندر میان معبد و دیر، خوش به کار کباب کردن غیر. جهل تاج خداش بر سر بود، جان دانش به شعله اندر بود. اهل دین هرچه ناروا می کرد، همه در خانه خدا می کرد. کیدها بود و کین توزیها، کوره ها و کتاب سوزیها. نام رب حیله ریاست بود، زان که بازیچه سیاست بود. نام رب پای فتنه را پل بود، پرچم قارت و چپاول بود. قرنها بود و این چنین می بود، عقل در بند اهل دین می بود. آدمی خار و سرشکسته خیش، اقتدار خدا به دست کشیش. آدمی با کمند دین در دام، بندی مفتی و فقیه و امام. برده کاهن و خر قسیس، زشت نامی نصیبه ابلیس. هرچه دید آدم از بد ایشان، خط و مهر تو بود با ایشان. هرچه دید آدم از بد اندیشان، خط و مهر تو بود با ایشان. هر کجا ظلم بود و غارت بود، شرع و دین سکه تجارت بود. اهل دین از خدا مدد میخواست، جزیه و باج بی عدد میخواست. گرگواری به جان حق و ناس، متجاوز ولی خدا شناس. حجت الحق امام اعظم بود، گرگ در پوستین آدم بود. خیش را پیشوای دین می دید، دست حق اندر آستین می دید. دست حقش ولی نبود مگر دست بیداد کار دون پرور. دست بیداد شد بشیر و نذیر، دین شقاوت شد و خدا شمشیر. اهل دین بند جهلشان در دست، سنگ بر پای آدمی می بست. عرصه خاک از این نحوست و ننگ، این چنین شد بر آدمیت تنگ. آدمی نیک سرنوشت نبود، که ندید آنچرا که زشت نبود. او بر این خاک هرچه بد می دید، غم و اندوه بی عدد می دید. خوش به مهر خدا مؤید بود، نام شیطان در این میان بد بود. حال بدنام این کبیر منم، دام تزویر و گرگ پیر منم. شیطان است که داره اینو میگه. حال بدنام این کبیر منم، دام تزویر و گرگ پیر منم. دیگران حاجب و هوا خواهد، من ولی رانده ایز درگاهد. از ازل تا ابد مرا لعن است، به جگر بسته ناوک طعن است. لیک اصحاب دین شفیق تو اند، دزد و قاتل ولی رفیق تو اند. من گناهکار از آن شدم که سرشت حفظ کردم در آن هوای بهشت. روز اول به حکم لم یزلی، طبع آزادم نگفت بلی. سجده بر آدمی نیاوردم، گو خطا باد اگر خطا کردم. این خطا را به جان پذیرایم، که به خاکت جبین نمی سایم. از اصولم هزینه‌ای نکنم، سجده بر آفرینه‌ای نکنم. سجده اندر سرشت شیطان نیست، زانز اسیان خود پشیمان نیست. اینک اما جهان دگر شده است، آدم از عالمت به در شده است. آنچنان گرد ظلم بیخته است، کادم از عالمت گریخته است. در نگر یک دم از دریچه عرش، زیر پای فرشتگان بر فرش. خاک بنگر که از نفوس پر است، زیر پای تو پای بوس پر است. خلق تسلیم درگه است تو را، به تو از هر رهی، به تو از هر دلی ره است تو را. همگان در سنات سر بر خشت، این به معبد روان و آن به کنشت. با تو خلوت توی کنان از غیر، این به مسجد روان و آن سوی دیر. این نیایشگر آن نمازگزار، این دعا خوان و آن ثنا گفتار. این سرفکنده آن کمانی پشت، این به لب ورد و آن دعا در مشت. این دو بازو بر آسمان افراز، وان دو زانو به خاک بهر نیاز. این به دیوار بسته آن به ذریح، نای در نطبه و زبان به مدیح. همگان وردگوی درگاهت، به زمین سرنهاده در راهت. عبری و ترک و فارسی و عرب، هر که با لحن خیش طالب رب. لاتن و هند و روس و جرمن و چین، هر که با ذوق خود خدای گزین. رب ولی در میانه پیدا نیست، همه گویند هست اما نیست. گوش بسته است بر سناگویان، هوش بسته است بر خداجویان. این یک از نای خسته سور دمد، دم در آینه حضور دمد. وان یک آورده در خدا کده ای، نغمه ای در میان عربده ای. تا مگر از خدا رسد پیکی، نفس وصل و سیت لبیکی، لیک لبیکی از خدا نرسد. از آسمان بر زمین صدا نرسد، عالمی زیر و عالمی زبرین، آسمان است صد راه زمین. در رؤیت بر آرزو بسته است، منفذ آسمان فرو بسته است. فرش زیرین عرش غرق نفوس، رد آدم بر اوست نامحسوس. گویی آدم به قهر آتش و خون، پای بنهاده از جهان بیرون. گویی از کشور خدا رسته است، و از هیاهوی خاک وارسته است. عرصه خاک غرق جانور است، آدم اما ز عالمت به در است. رفته و پشت بر شما کرده است، ترک دروازه خدا کرده است. خوش بر عرابه حمیت خیش، برده با خیش آدمیت خیش. هم به جان زین جهنم آزرده است، هم به دل زان بهشت جان برده است. اینک آواره ایست جان بر کف، همچو تیری که گم شود ز هدف. جان ز شر جهان جدا جوید، شاید او را اگر تو دریابیش. خارج از ملک خود خبر یابیش، ور نیابی خبر. خدا میگه چه خواهد بود ادامه این مناظره تند و هیجان انگیز و عصبانیت آور رو به دفعه آینده موکول خواهم کرد. شاد و پیروز و سربلند باشید.
در علم اقتصاد و در جامعه شناسی و اگر که یک کمی رقیق‌تر فکر کنیم، در بسیاری از علوم مختلف یه تئوری وجود داره به نام کنجکتور د سری، که آقای دکتر کیان رئیس دانشکده اقتصاد، رئیس سابق دانشکده اقتصاد، اون رو ترجمه کرده است به تقارن سری ها. این بحثش عبارت از این استش که اتفاقات مختلف با یک نظم زمانی معمولا انجام میشه. مثلا تا مدت‌های مدید در بخصوص در قرون جدید، یعنی بعد از قرون وسطا، این تصور وجود داشت که مثلا کشاورزی هر 10 سال یک بار افول میکنه، یک سال قحطی و این نتایج اینا میشه. یا مثلا تعداد مرگ و میر دانشمندان هر مثلا 15 سال یک بار اتفاق میفتد. گاهی در طول زمان این سری های مختلف و زمان های مختلف با هم تقارن پیدا می کنن و شما ناگهان می بینید که یک عده بسیار زیادی دوچار سیل زدگی شدن، در سیل از بین رفتن، در این حال خشکسالی هم شد، در این حال کشاورزی هم خراب شد، در این حال اقتصاد هم وضعش خوب نبود، در این حال آدم های بزرگ زیادی مرده بودن. اینا ارتباط خاصی با هم دیگه ندارن، هر کدومشون با یک مدت زمانی سریال اتفاق میفتن، ولی گاهی اینا همشون با هم همچین میشن که آقای دکتر کیان رئیس سابق دانشکده اقتصاد اسمون رو تقارن سریحان گفته بود، که بسیار بسیار تئوری جالبی هست. الان به هر دلیلی ما دچار این تقارن سریها شده ایم در مورد مرگ و میر هنرمندان و بزرگان. شما اگر که دقت کرده باشید از آغاز سال 2018 به این طرف تعداد بسیار زیادی از هنرمندان همینطور درگذشتن، البته بدون اینکه به همدیگه هم ارتباطی داشته باشن. آخرینشون که واقعا بسیار بسیار دردناک بود درگذشت آقای ناصر ملک مطیعی بود. ناصر ملک مطیعی که بدون دلیل مورد بیمهری حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، که حالا میگن به خاطر بهانه جویی ها و چغلی های آقای مخمل باف و آقای دهنمکی و اینها بوده است، ولی به هر حال به هر دلیلی بود بیهوده مورد بیمهری جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، در حالی که اگر که از نظر اخلاقی فکر کنیم تمام داستان هایی که او درش بازی کرده بود یک نوع یک رگه مردانگی و مردی که ما به هر حال دچار کمبودش بوده ایم در این سالهای اخیر درش وجود داشته است. به هر حال این آدم با وجود اینکه جز معدود هنرمندان خوشنام ایران بود و کارهای بسیار جالبی هم داشت و حتی در بعضی از فیلم‌های روشنفکری هم بازی کرده بود به جز فیلم فارسی‌هایی که در ایران وجود داشت، به هر حال شایسته این همه بیمهری نبود که از طرف جمهوری اسلامی نسبت بهش ابراز شد. جواب این بیمهری بیهوده و بیدلیل رو مردم در ایران به طرز عجیبی دادن، به طوری که تودهنی محکمی برای حکومت بود، با تعداد بسیار زیادی که در مراسم تشییع جنازه و به خاک سپاریش شرکت کردن و نشون دادن که این آدم رو به هر حال دور از تمناها و عقاید و خصوصیات فکری جمهوری اسلامی مردم بهش علاقه دارن. حالا بگذاریم از اینکه در ضمن این تشییع جنازه مجسمه تنیس بخصوصی رو که به عنوان افتخار به آقای چیز داده بودن یا آقای دزدیده و من نمیدونم چیکار خواهد کرد این آدم، چون این رو که نمیتونه نشون بده، چون همه این مجسمه رو میشناسن، دست هر کس هم ببینن بالاخره خواهم فهمید که این آقا برداشته است. ولی خب از مباشرین امور در جمهوری اسلامی کار بعیدی نیست، برای اینکه کسانی که نون شب مردم رو میدوزن و اختلاس میکنن و از ایران میبرن هیچ فرقی با کسی که مجسمه افتخاری یک هنرپیشه در گذشته رو هم میدوزد هیچ فرقی ندارد. ولی به هر حال همین است که است. آقای ناصر ملک مطیعی خب در رده کسانی که من میشناختم نبودش، به دلیل اینکه من معمولا دوستان روزنامه نویس و نویسنده رو میشناختم و او آدمی بود تو عالم هنر و هنرپیشکی. اما در طول زندگی خودم من دو بار آقای ناصر ملک مطیعی رو دیدم، در خدمت نظام وظیفه‌ای که داشتیم، من درست یک دوره بعد از آقای ناصر ملک مطیعی رفتم خدمت نظام وظیفه و وقتی که ما داشتیم در دانشکده احتیاط تعلیم میدیدیم ایشون افسر شده بود، افسر ستون سوم شده بود، به دلیل اینکه لیسانس نداشت ایشون فارغ التحصیل تربیت بدن مدرسه تربیت بدنی بود که اون رو به عنوان لیسانس اون سال قبول نکردن و در نتیجه ایشون با ستون سومی افسر شد. و یک بعد از ظهری بود که ما در دانشکده احتیاط مشغول تمرین بودیم، بعد از ظهر ناگهان یه هوی پیچید و معلوم شد که آقای ناصر ملک مطیعی هنرپیشه که اون روزها هم در اوج بود و در این حالی که خدمت نظام وظیفه‌اش رو داشت میگذرون در این حال تو فیلم های مختلف هم بازی میکرد، این برای دیدن معلم های خودش و افسرهای خودش که درست یک دوره قبل از اون استادش بودن به دانشکده احتیاط اومده بود و آمد تو و وارد شدن این واقعا یه هیاهو ایجاد کرد و تمام حتی افسرها و ماها که دانشجوی دانشکده احتیاط بودیم اینا همه دورش جمع شدیم. خب به هر حال ما استادیم و حلقش استادیم و اونشون هم مدتی با فرمانده هنگمون آقای سرهنگ سپهدو صحبت کرد و بعدش یک جست بامزه گرفت و اومد و بین اون حضراتی که ایستاده بودن تو صف اول این انبوه جمعیت یکی دونه دونه دست داد، از جمله با دم دست داد. البته نه او به خاطرش بود که من چی هستم و نه من جز خاطرات خیلی خیلی پررنگ خودم بود و گذشت و تمام شد. مار دوم که من ایشون دیدم، یه خورده بیشتر دیدم، آقای فریدون خادم، روزنامه نویس خیلی معروف، این ازدواج کرده بود تازه، ولی هنوز همسرش خونه پدر مادرش بود و او خانه خریده بود و مشغول درست کردن وسایل بود که عروس خانم رو بیاره به خانه. به عنوان خانه گرم کنی که میگن اصطلاحاً، یه مهمونی داده بود و از جمله منم خب به هر حال جز دوستان فریدون خادم بودم و دعوت داشتم. وقتی که ما نشسته بودیم دیدم جزء مدعوین آقای ناصر ملک مطیع هم وارد شد. البته به بنده هم اعتنایی نداشت چون اصلا من نمیشناخت و خب مراسم مهمانی بود و همه دور هم جمع بودن و بگو و بخند و هر کس هم هنرنمایی میکرد. اون شب من هنری از ناصر ملک مطیع دیدم که هرگز من دیگه بعد از اون هم ندیدم و اون عبارت از این بود که ناصر ملک مطیع بدونی که کسی بداند صدای بسیار خوبی داشت، صدای چهاردنگ خیلی قدرتمندی هم داشت و بلند شد و خیلی آواز رسایی هم خوند و خیلی هم مورد تشویق قرار گرفت و بعدش هم که دعوت کردم به سرمیسا، صندلی کنار آقای ناصر ملک مطیع خالی شد و من از فرصت استفاده کردم و رفتم پهلوش نشستم و گفتم که من یه خاطره از شما دارم و گفت من شما را اصلا نمی‌شناسم. گفتم بله من دانشکده احتیاط بودم، شما اومدید و اونجا و با منم دست دادید و بنده هم تا یک هفته دستام نمی‌شستم. البته به عنوان شوخی ایشون هم یه پوزخندی زد، معلوم شد که اصلا جوک بنده رو نفهمید و به هر حال صحبت کردیم و فلان. و بعد من ازش پرسیدم که شما در دوره خدمت نظام وظیفه، آدم بیشتر علاقمند بود که شما رو ببیند در هنگای موتوری، هنگ زرهی و فلان، ولی شما رفتید و در گروهان سوار اسم نوشتید و در اونجا فارغ التحصیل شدید. گفت بله من به هر حال از نظر هنرپیشگی احتیاج دارم که سواری بلد باشم، برای اینکه رول هایی هست که به آدم میدن که باعث اسب سوار خوب باشه و من فکر کردم که این بهترین فرصت هست برای اینکه من اسب سواری رو یاد بگیرم و در اون دورم یاد گرفتم و خیلی هم مورد تشویق قرار گرفتم. خب گفتم البته اونجوری که روزی که شما آمدید به دانشکده احتیاط و همه ماها آمدیم به استقبالتون و باهاتون صحبت میکردیم، استقبالی از شما شد که با بنده به زرس قاطع میگم که از برادر شاه که با ما هم دوره بود همچین استقبالی نمیشد. خندید و گفت بله بالاخره دیگه آدم شهرت هنری که دارد همین است. به هر حال دیگه من بعد از اون هرگز برام پیش نیامد که ایشون رو ببینم. از این بابت هم خیلی ناراحت نیستم، به دلیل اینکه اگر دیده بودم و دوستی بیشتری می داشتیم از حق ناشناسی حکومت نسبت به ناصر ملک مطیعی و بعد از بسیار جا میخوردم و همچنین از حق شناسی که مردم بعد از وفاتش و درگذشتش بهش نشون دادن. خب آدم دلش میخواد که اون اتفاقی که در مراسم تشییع جنازه آقای ناصر ملک مطیع پیش آمد یه درسی باشه برای حکومت تا ببیند که واقعا مردم وقتی که میبینند که رهبران جمهوری اسلامی نسبت به یک نفر بیمهر هستند از صمیم قلب نسبت بهش ابراز احساسات میکنند. و کاش این موضوع درسی باشد برای این آدمها که بدونند تا چه حد افکارشون، نظراتشون مورد نفرت مردم عادی مملکت ایران است.
در گفتار پیشین اشاره کردم به پیام صدام حسین و جیسکاردستان، اولی درباره سربنیز کردن آیت الله خمینی در عراق و دومی بیرون راندن خمینی از فرانسه و پاسخ منفی شاه ایران که راه رو برای سقوط رژیم پیشین و استقرار رژیم کنونی هموار ساخت. این رو هم یادآور شدم که همان اوقات پرنس فیلیپ همسر ملکه انگلستان درباره وقایع ایران و اوجگیری انقلاب گفته بود ایرانی ها هر 30 سال یک بار دچار جنون می شوند. حالان که بسیاری از هموطنان ما هنوز هم بعد از 40 سال بر این باورند که انگلیس و آمریکا انقلاب اسلامی را برانگیختند و شاه را به فرار از کشور واداشتند. دلیل وارد شدن در این مبحث خبرهایی است که اکنون از ایران میرسد و حکایت از تشکیل یک کمیته تصمیم گیری برای گزینش جانشین آیت الله خامنه ای دارد. به موجب این خبر مقام عظمای ولایت فقیه به دلیل وضع مزاجی خود گروهی را مأمور کرده است برای تعیین جانشین وی به مشاوره بپردازند. این خبر شایعاتی را برانگیخته حاکی از اینکه جلسات مشاوره در بیت رهبری تشکیل می شود و اعضای آن را پسران خامنه‌ای، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر وی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد جنتی رئیس شورای نگهبان و مجلس خبرگان، ابراهیم رئیسی نایب رئیس نایب تولیه آستان قدس، علم الهدا امام جمعه مشهد و احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران تشکیل میدن. البته از اعضای دولت و رئیس دولت اینا در اینجا هیچ خبری نیست. فعلا بحث بر سر این است که از بین سید مجتبی خامنه ای و ابراهیم رئیسی کدام برای جلوس بر مسند حکمرانی و احراز مقام رهبری مناسب ترند. حال باید دید که این بار سرنوشت ایران را آمریکا و انگلیس تعیین می کنند یا روسیه و چین، و یا اینکه باز هم به گفته پرنس فیلیپ باید منتظر جنون هر چند یک بار ایرانیان باشیم. امروز بعد از 40 سال باور داشتن به اینکه انگلیس و آمریکا شاه ایران را از مسند به زیر کشیدند و خمینی را به جای او نشاندند عاقلانه نیست. کتاب‌های متعدد و اسناد و مدارکی که طی این سال‌ها درباره وقایع سال 1357 انتشار یافته است مدارک کافی برای تشخیص واقعیات در اختیار اهل تحقیق قرار می‌دهد. در این تردید نیست که جهتگیری ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روابط دو کشور اثر نهاد. با پیروزی دموکرات‌ها و استقرار جیمی کارتر در مقام ریاست جمهوری، روابط گرم واشنگتن و تهران به سردی گرایید. ولی شخص کارتر پس از مدتی به توصیه گروه دست راستی مشاورانش از جمله برژینسکی پذیرفت که اتحاد آمریکا با ایران یک سیاست بنیادی است و نباید آن را متزلزل ساخت. در حالی که بیماری شاه و تزلزل اراده وی از یک سو و فرصت یافتن گروه‌های مخالف شاه از دیگر سو راه را برای تزلزل روابط هموار ساخت. در آمریکا و انگلیس مانند اکثر دموکراسی ها اختلاف نظر بین مراجع تصمیم گیری امری عادی است. در دولت جیمی کارتر نیز به همین دلیل اتفاق نظر نسبت به اوضاع ایران وجود نداشت. وزیر امور خارجه و اغلب همکاران او از جمله سفیر آمریکا در ایران نظر چندان مساعدی نسبت به شاه ایران و سیاست وی نداشتند. با این حال کارتر شخصا عقیده دیگری داشت و می‌کوشید رژیم ایران را با حمایت از شاه تقویت کند. روی کار آوردن دولت نظامی با تأیید شخص کارتر صورت گرفت. من خود از زبان شریف امامی شنیدم که وقتی در یک جلسه خصوصی از وی درباره دلیل استعفایش از نخست وزیری سوال شد، چنین پاسخ داد. گفت: اعلیحضرت مرا به حضور پذیرفتند و گفتند که پرزیدنت کارتر شخصا با وی تماس گرفته و توصیه کرده است برای برقراری امنیت و پایان دادن به اغتشاشات و خرابکاری ها در ایران قاطعانه عمل کند. بنابراین بهتر است دولتی که با شعار آشتی ملی روی کار آمده است، یعنی دولت شریف امامی، کنار برود و جای خود را به یک دولت مقتدر بسپارد. بقیه داستان را همگان می دانند که شاه با اطمینان خاطر تصمیم داشت دولت نظامی روی کار بیاورد و ریاست دولت را به ارتش بود اویسی بسپارد. اما در حالی که اویسی به دربار احضار شده و برای دریافت فرمان به انتظار نشسته بود، تصمیم شاه به هر دلیل عوض شد. اویسی دست از پا درازتر به خانه بازگشت و فرمان نخست وزیری به نام ارتش بود ازهاری رقم خورد که نتیجهش هموار شدن راه برای خروج شاه از کشور بود. همه قرائن دلالت بر این دارد که شاه را انگلیس و آمریکا از ایران نراندند. انگلیس و آمریکا نفعی در واژگون ساختن رژیم سلطنتی ایران نداشتند. اما تردید نیست که پس از خروج شاه هر دو کشور در روی کار آوردن دولتی که جای شاه را گرفت همراهی به خرج دادند. گویی که عقربه زمانه به عقب برگشت و ایران را در دامان حکومتی قرار داد که 70 سال پیش از آن ملایان مشروع طلب و حامیان آنان در روسیه تزاری آرزومند آن بودند.